استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از آغاز بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری خبر می‌دهد. در ولایت سمنگان فعالیت شماری از ادارات دولتی غیر فعالند. با این موضوعات و مطالب دیگر، من احمد حنایش مجری این برنامه به همکاری تکنیکی عبیدالله عبید شما را به شنیدن آن خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتهوار را برایتان داریم. اما پیش از اینکه عناوین داشته‌های این برنامه یک ساعته را به گونه کامل‌تر برایتان معرفی کنیم، خبرها را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم می‌کند.
رئیس جمهور افغانستان، سفیر امریکا و دفتر ملل متحد کشته شدن افراد ملکی در حملات دیروز را محکوم کردند. نظامیان افغان در جنوب کشور کشته شدن ده‌ها شورشی را ادعا می‌کنند. و ایران توافق مقدماتی بازسازی زیربنای انرژی سوریه را امضا کرد. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی، سفیر امریکا در کابل جان باس و یوناما دفتر سیاسی ملل متحد در این کشور کشته شدن افراد ملکی را در حملات دیروز در افغانستان محکوم کردند. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که در 24 ساعت در غزنی، بغلان، تخار، اروزگان، پکتیکا و کاپیسا مردم بیگناه در حملات طالبان کشته شدند. سخنگوی وزارت داخله افغانستان نصرت رحیمی دیروز در حساب توییتر خود نوشت که در انفجار 3 ماین 16 فرد ملکی کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. در یکی از این انفجارها 9 شاگرد یک مکتب هم تلف شدند. دفتر سیاسی ملل متحد در کابل یوناما گفته است که قربانی شدن اطفال در جنگ نقض جدی حقوق بشر می باشد. طالبان مسلح مسئولیت حملات را به دوش نگرفتند، اما سفیر امریکا در کابل جان باس در توییتر خود نوشته است این طالبان هستند که صلح نمی خواهند. در قندهار، زابل و اروزگان 30 تن از شورشیان مسلح کشته شدند. خواجه یحیی علوی، سخنگوی قول اردوی 205 اتل در قندهار به رادیو آزادی گفت که در نتیجه عملیات نیروهای اردوی ملی، 8 شورشی در ولسوالی شاولیکوت قندهار و 6 تن دیگرشان در ولسوالی شهر صفا و منطقه جلدک در اطراف شهر قلات مرکز زابل کشته شدند. آقای علوی افزود که در انفجار چندین ماین در ولایت اروزگان 16 نفر از طالبان به شمول ملا حمیدالله، یکی از قماندانان این گروه، کشته شدند.
ملا میدلا مسئول نظامی طالبان ولسوالی خاص اروزگان و ولایت اروزگان که میخواستند یکی در ماین‌های مختلف نوع در ساحات نوای شاولی ولسوالی یاد شده به خاطر اهداف شومشان جابجان ماین بالای خودشان انفجار نموده که در نتیجه خود ملا میدلا با 15 تن دیگر از این جنایتکاران از بین رفت.
طالبان مسلح هنوز در مورد این ادعا و عملیات اردوی ملی به رسانه‌ها چیزی نگفتند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که گزارش تصفیه معلومات بایومتریک رای دهندگان را دریافت کرده است. رئیسه این کمیسیون هوا علم نورستانی دیروز اظهار داشت که 1,929,333 رای دهنده بر اساس معلومات بایومتریک رای دادند که رای 1,843,107 نفر قابل اعتبار می باشد. به گفته رئیسه کمیسیون مستقل انتخابات، بر اساس معلومات بایومتریک 86,226 رای معیاری نیستند. در مورد سرنوشت آرای غیر معیاری چیزی گفته نشده و این موضوع در بحث‌ها روی انتخابات منبع جنجال برانگیز می باشد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 28 سپتامبر برگزار شد و مسئولیت تصفیه معلومات بیومتریک انتخابات به یک شرکت آلمانی به نام درملوک داده شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایران توافق مقدماتی بازسازی زیربنای برق سوریه را امضا کرد. ایرنا، خبررسانی دولتی ایران، دیروز گزارش داد که قرارداد میان وزیران برق ایران و سوریه روز شنبه در تهران امضا شد. در قرارداد ساختن تأسیسات برق، انتقال کیبل‌ها و احتمال وصل ساختن دو کشور از طریق عراق شاملند. خبرگزاری ایرنا هنوز در مورد مصرف این پروژه جزئیات نداده است. ایران در کنار روسیه از حامیان اساسی رژیم بشار اسد در سوریه می باشد. وزیر برق سوریه می گوید در نتیجه جنگ 8 ساله در این کشور بیش از 50% تأسیسات برق سوریه ویران شده و یا هم صدمه دیده است. گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت انفجار بم در مالی را پذیرفت. در این حادثه که دیروز رخ داد، یک سرباز فرانسوی کشته شده است. گروه داعش در شبکه تلگرام نوشته است که جنگجویان این گروه یک کاروان اردوی فرانسه را هدف قرار داد. فرانسه هم کشته شدن یک نظامی خود را تایید کرده است. یک روز پیش از این شورشیان در شهر میناکا بر یک مرکز اردوی مالی حمله کردند که در نتیجه 53 نظامی این کشور کشته شد. مالی در غرب افریقا در حال حاضر در برابر وابستگان گروه های تروریستی از جمله شبکه القاعده و گروه داعش می‌رزمد. و رهبران انجمن ملت‌های جنوب شرق آسیا در اجتماع سالانه خود دیروز گرد هم آمدند. ایجاد یک توافقنامه تجارتی به رهبری چین در صدر اجندا قرار دارد. نمایندگان ده کشور عضو انجمن ایشین در بنکاک پایتخت تایلند گرد هم آمده سعی دارند تا توافقنامه تجارت آزاد زیر عنوان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای را ایجاد کنند که در برگیرنده نصف نفوس جهان و 40% تجارت آن خواهد بود. بحث ایجاد این توافقنامه بعد از آن جدی‌تر شد که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ توافقنامه مشارکت ترانس پاسیفیک را که حکومت قبلی آمریکا با کشورهای منطقه داشت غیر عادلانه خوانده از آن خارج شد. ولی یک نماینده فیلیپین به خبرنگاران گفته است که احتمال به میان آمدن توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای تا سال 2020 بعید به نظر می‌رسد. پایان اخبار.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که با ما هستین و شنونده رادیو آزادی. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه یک ساعته. بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان فردا آغاز خواهد شد.
امروز سفرهای ولایتی میشه تا بخش آغاز پروسی بازشماری تفتیش است که محلاتی که نیاز به مطابق طرزالعمل لایحه و قانون انتخابات نیاز به بازشماری تفتیش است، اونها باید بازشماری تفتیش شود.
در ولایت سمنگان شماری از ادارات دولتی به دلیل افزایش حضور مخالفین مسائل دولت در آن ولایت مسدودند.
وضعیت خود ولایت و ولسوالی ها خوب نیست. ولسوالی در اسفاق به کلی بسته است در روی ادارات دولتی و کس دیگه در این ولسوالی هایی که اصلا تا 85% 90% طالب است.
در بخش رویدادهای های جهانی میشنویم که پاول منافورد ستاد انتخابات سابق دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا باری دیگر روی نظریه تاکید میکند که اوکراین مسئولیت هک کردن سرورهای کامپیوتر کمیته ملی دموکراتیک در اوایل سال 2016 را داشته، نه روسیه. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتهوار کاروان زهر نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان فردا آغاز خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات این کشور میگوید هیئت این کمیسیون امروز به همین منظور به ولایت ها سفر میکند. در همین حال برخی از نهادهای ناظر انتخابات میگویند بر اساس تصمیم کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی باید آرای 118 محل شمارش مجدد شوند. نصرت پارسا درباره جزئیات را دارد.
به دنبال ارائه گزارش تصفیه آرا سوی کمپانی در ملوک به کمیسیون مستقل انتخابات، این کمیسیون روند شمارش مجدد آرا را در ولایت‌های افغانستان آغاز می‌کند. رحیمه ظریفی از کمیشنران کمیسیون انتخابات روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت روند شمارش آرا و تفتیش در 34 ولایت عملی خواهد شد.
و امروز سفرهای ولایتی میشه اینمی کلگیش تقریبا اگر ما امروز نکنیم فردا بحث آغاز پروسی بازشماری تفتیش است که سفرهای ولایتی است، تفاهم با کمیسیون محترم مستقل شکایات است که محلاتی که نیاز به مطابق طرزالعمل لایحه و قانون انتخابات نیاز به بازشماری تفتیش است، اونا باید بازشماری تفتیش شود.
کمپانی در ملوک روز گذشته به کمیسیون مستقل انتخابات گزارش داده است که بر اساس دستگاه بیومتریک 1,843,000 رای واقعی در انتخابات ششم ماه میزان استفاده شده است. در ملوک همچنان 86 هزار رای را به اعتبار گزارش داده است. کمیسیون انتخابات میگوید نتیجه بررسی های آنان از گزارش در ملوک پس از جمع‌بندی در 3 روز آینده با مردم شریک خواهد شد. بر بنیاد گفته های کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی، این کمیسیون فیصله کرده است تا 1844 محل رای دهی بازشماری شوند. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که بازشماری آرا تا 3 روز را در بر خواهد گرفت. اما آیا کمیسیون خواهد توانست شمارش مجدد را در 3 روز به پایان برساند؟ یوسف رشید رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا در این باره به رادیو آزادی گفت:
وضعیت مدیریت نشود، موارد مثل خرابی هوا و نبود پروازهای نظامی و در عین حال تأخیر در قسمت رفت آمد همکارایشان و جمهوری فرم نتایج، اگر خدا نخواسته باز هم مثل انتخابات روز انتخابات کل کلام بود تکرار شده او صورت، باز نمیتونن که 23 عقرب به عنوان روزی که تاریخ روزی که نتایج ابتدایی اعلام بکنن از طرف کمیسیون مراجع.
قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 2 هفته پیش در 27 ماه میزان اعلان شود، اما کمیسیون موفق به این کار نشد و برای اعلان این نتایج تقسیم اوقات جدید را تهیه کرد. حالا بر اساس این تقسیم اوقات نتایج ابتدایی در 23 عقرب و نهایی در 15 قوس اعلان خواهد شد.
و حالا هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق میزنیم که اکثر روزنامه های چاپ امروز کابل روی موضوع انتخابات تمرکز داشتند که فشرده مطالب اینها را همکارم آرزو قیاسی در مورد انتخابات گفته شده است را با ما پیشکش میکنه و تقدیم داره.
در سرمقاله روزنامه سرخط آمده است که کمیسیون انتخابات نباید بیش از این تقسیم اوقات انتخابات را نقض کند. سرمقاله نویس روزنامه سرخط می نویسد مشکلات در داخل کمیسیون و تأخیر در گزارش دهی از سوی کمپانی در ملوک ممکن تقسیم اوقات جدید کمیسیون را نیز نقض کند. در ادامه سرمقاله روزنامه سرخط آمده است که اگر بار دیگر کمیسیون مستقل انتخابات تقسیم اوقاتش را نقض کند، بر باور نامزدان ریاست جمهوری، نهادهای ناظر انتخابات، جامعه جهانی و مردم عام صدمه رسیده و ممکن بهانه شود به کسانی که به اصول انتخابات و آرای مردم باور نداشته و در تلاش به چالش کشیدن این روندند. در پایان این سرمقاله یادآوری شده است که اگر کمیشنران کمیسیون انتخابات در این مورد دقت نکنند و اختلافاتشان را کنار نگذارند، با باور روزنامه سرخط اینها نیز مانند کمیشنران پیشین کمیسیون انتخابات قیمت اشتباهات و برخورد نادرستشان را با روند انتخابات خواهند پرداخت. روزنامه دنیا در عنوان سرمقالهش نوشته که تأخیر در اعلام نتایج انتخابات عوامل سیاسی دارد. در ادامه این سرمقاله آمده است که مردم در شرایط دشوار امنیتی در انتخابات سهم گرفتند و به نامزد مورد علاقهشان رأی دادند. اما با باور سرمقاله نویس اکنون هیئت‌های آمریکایی به کابل آمده اند و تلاش دارند تا راهی را برای معامله میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله هموار سازند. این نویسنده تاکید دارد که به آرای مردم باید احترام شود و کمیسیون‌ها اجازه معامله با آرای مردم را ندهند. اما بقیه روزنامه‌های چاپ کابل در کنار موضوعات مختلف در مورد ناامنی‌ها به ویژه وضعیت امنیتی شهر کابل تبصره نمودند. روزنامه اصلاح در سرمقاله‌اش نوشته است که در شهر کابل مشکلات امنیتی و حادثات جنایی افزایش یافته است. در ادامه سرمقاله اصلاح آمده است که باشندگان شهر کابل از ادارات امنیتی می‌خواهند تا جلو دزدان، قاتلان و اختطافچیان را بگیرند.
و حالا هم اخبار اقتصادی رو داریم که همکارم آرزو قیاسی تقدیم می‌دارد. چنانچه در آغاز گفتیم در مورد رویدادهای جهانی، پاول منافورد ستاد انتخابات سابق دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر روی نظریه تاکید میکند که اوکراین مسئولیت هک کردن سرورهای کامپیوتر کمیته ملی دموکراتیک در اوایل سال 2016 را داشته نه روسیه. آقای منافورد در سال 2016 میلادی هم روی این مسئله تاکید کرده بود. مقیم نائب موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیوی پیک رادیو آزادی با ماست که موضوع را بیشتر ازشان بشنویم. سلام جناب.
بله سلام.
نائب صاحب خسته نباشین.
سلام به شما و شنونده‌های عزیز.
جناب نائب صاحب، پاول منافورد این سخنان را که گویا اوکراین در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حمله اینترنتی کرده در کجا بیان نموده است؟
بله، می اسناد تازه منتشر شده نشان میده که پاول منافورد سابق ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر روی نظریه تاکید میکند که اوکراین مسئولیت هک کردن سرورهای کامپیوتر کمیته ملی دموکراتان آمریکا را در اوایل سال 2016 میلادی به عهده داشت، نه روسیه. این اسناد که دیروز منتشر شده نشان داده که ریگ گیتس، معاون ستاد انتخاباتی ترامپ، در جریان مصاحبهش با اداره FBI در مورد این نظریه پاول منافورد معلومات داده است. تحقیقات از منافورد بخشی از بررسی رابرت مولر، تحقیق کننده ویژه امریکا در ارتباط به مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی نیز بوده است. وزارت عدلیه ایالات متحده به دنبال مشاجره با برخی از رسانه های خبری و شبکه CNN خلاصه از مصاحبه ها، ایمیل ها و دیگر اسناد مربوط به گزارش آقای مولر را در 500 صفحه نشر کرده است. اطلاعات جدید نشان می دهند که افراد در داخل و خارج تیم رئیس جمهور ترامپ خیلی پیشتر درباره نقش اوکراین در انتخابات ریاست جمهوری امریکا نظریه داده بودند. به این ترتیب به نظر می رسد که ارتباط میان تحقیقات تکمیل شده کنونی رابرت مولر، تحقیق کننده ویژه امریکا، و استیضای رئیس جمهور دونالد ترامپ از سوی مجلس نمایندگان امریکا و رهبری دموکرات ها موجود است. بله.
تحقیق کننده ویژه امریکا درباره مداخله روسیه در ارتباط چی گفته است؟
بله، رابرت مولر در گذشته در گزارشی که به نشر رسانده بود در ماه اپریل منتشر شدی گزارشش نتیجه گرفته که تلاش گسترده و منظم از سوی روسیه برای تغییر نتایج انتخابات سال 2016 به نفع ترامپ صورت گرفته است. گزارش میگوید که در این روند برای نشر معلومات نادرست از ایمیل ها و رسانه های اجتماعی هک شده مقام های حزب دموکرات امریکا استفاده شده است. اما مسکو این مداخله را رد کرده و دونالد ترامپ از تبانی با روس ها انکار کرده است. هرچند دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در ارتباط با بهبود روابط با مسکو سخن گفته و از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین تمجید کرده است، اما ایالات متحده به خاطر اتهام مداخله در انتخابات ریاست جمهوری امریکا سلسله از تحریم ها بر روسیه را نیز وضع کرده است. اکنون که رئیس جمهور ترامپ به قدرت رسیده و به نظر به این نظریه و این نظریه ارائه میشه که گویا اوکراین نسبت به روسیه در انتخابات امریکا مداخله کرده، شاید این موضوع در تحقیقات در ارتباط به استیضای رئیس جمهور ترامپ هم کمک کند. دموکرات ها رئیس جمهور ترامپ را متهم میکنند که بالای اوکراین فشار وارد کرده تا در مورد جو بایدن، نامزد پیشتاز دموکرات ها در انتخابات سال 2020 میلادی امریکا، و پسرش هانتر بایدن تحقیقات کند. رئیس جمهور ترامپ اوکراین را در بدل کمک نظامی $400 میلیون امریکا که از سوی کانگرس تصویب شده به این کار تهدید کرده است. بله.
تشکر از همکارم مقیم نایب. و حالا هم طبق وعده اخبار اقتصادی را آماده پخش داریم که آرزو قیاسی پیشکش میکند.
وزارت مالیه افغانستان میگوید امسال تا کنون 160 میلیارد افغانی عواید را جمع‌آوری کرده که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 10 میلیارد افغانی افزایش را نشان میدهد. شمروز مسجدی سخنگوی این وزارت در مورد به رادیو آزادی گفت:
سال گذشته در همین وقت 150 میلیارد افغانی جمع‌آوری کرده بودیم و امسال در این وقت ما 160 میلیارد جمع‌آوری داریم. پس نظر به سال گذشته در عین وقت ما در حدود 10 میلیارد افغانی اضافه جمع‌آوری داریم.
آقای مسجدی می‌افزاید سال گذشته وزارت مالی افغانستان در مجموع 189 میلیارد افغانی عواید به دست آورده است و سال جاری در نظر دارد تا این رقم به بیش از 200 میلیارد افزایش یابد. به نقل از سخنگوی وزارت مالی، مبارزه با فساد و قاچاق هماهنگی با سکتور خصوصی در جمع‌آوری مالیه و تطبیق مکانیزم‌های بهتر سبب شده تا عواید افزایش یابد. به نقل از سخنگوی وزارت مالیه، مبارزه با فساد و قاچاق هماهنگی با سکتور خصوصی در جمع‌آوری مالیه و تطبیق مکانیزم‌های بهتر سبب شده تا عواید افزایش یابد. اداره خطاهن افغانستان میگوید میزان انتقالات از بندر حیرتان در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. عبدالباری صدیقی معاون تکنیکی این اداره به رادیو زدی گفت که در گذشته روزانه حدود 100 واگن از این بندر انتقال داده میشد، اما از ماه اکتبر به بعد این رقم روزانه به 200 واگن رسیده است. آقای صدیقی افزود که در این انتقالات از کشورهای آسیای میانه و روسیه به افغانستان محصولات مختلف مانند مواد خوراکی، مواد ساختمانی و گاز وارد میشوند و افغانستان بیشتر سنگهای قیمتی، محصولات زراعتی و نباتات طبی صادر میکند. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکا 78 افغانی و 12 پول، 1 یورو 89 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی، 1 ریال سعودی 21 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی، 1000 روپیه پاکستانی 497 افغانی و 1000 روپیه هندی 1100 افغانی.
در ولایت سمنگان شماری از ادارات دولتی به دلیل افزایش حضور مخالفین مسئله دولت در آن ولایت مسدودند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سمنگان موجب حبیبزی از آنجا جزئیات را دارد.
ادارات دولتی در چندین ولسوالی سمنگان به دلیل افزایش فعالیت مخالفین مسئله دولت مسدود است و طالبان نیز تلاش دارند تا برای کسب عواید بیشتر کنترل معدن زغال سنگ در ولسوالی‌های دره‌صف این ولایت را به دست گیرند. اعضای شورای ولایتی سمنگان ادعا می‌کنند که به دلیل فعالیت مسلحانه طالبان در بیش از 5 ولسوالی سمنگان ادارات دولتی غیر فعال شدند و مامورین دولتی به دلیل تهدیدات موجود علیه آنان به وظایفشان حاضر نمی‌شوند. حاجی راز محمد رئیس شورای ولایتی سمنگان بر رادیو آزادی گفته است که طالبان بر 85% خاک سمنگان تسلط دارند. رئیس شورای ولایتی سمنگان در این باره گفت:
وضعیت خود ولایت و ولسوالی خوب نیست، چون به خاطر راه عبور و مرور ولسوالی های دره‌صف بالا و پایین و ولسوالی روی دو بسته است. ولسوالی دره‌صف به کلی بسته است در روی اداره دولتی و کسایی که سرشناس هستند. 6 ولسوالی در ولایت سمنگان مرکز ولایت هم هفت دیگه در ولسوالی هایی که تا 85% 90% طالب است.
حاجی راز محمد میگوید که به دلیل نبود پوسته های امنیتی و ناامن بودن مسیر راه ولسوالی ها با شهر ایبک مرکز سمنگان، طالبان از موترهای انتقال زغال سنگ از دره‌صف به ولایت بلخ و سایر ولایت همجوار اخاذی غیر قانونی انجام میدهند. با گفته رئیس شورای ولایتی سمنگان که روزانه 300 متر زغال سنگ از ولسوالی دره‌صف به مرکز سمنگان و ولایت بلخ انتقال می یابد که طالبان از هر متر روزانه 4000 افغانی باج میگیرند. او علاوه کرد:
طالبان برای فعلا از مترایی که بار میره قبلا ماه 7000 افغانی میگیرد، حال برای فعلا هر متر 4000 افغانی میگیرد، هر متر هر روز که میاد.
بر اساس ادعاهای اعضای شورای ولایتی سمنگان که طالبان ماهانه بیش از 36 میلیون افغانی از کاروانهای انتقال زغال سنگ ولسوالی های دره‌صف عواید جمع آوری میکنند. عبدالرتیف ابراهیمی والی سمنگان نیز در صحبت با رادیو آزادی موضوع باجگیری طالبان از کاروانهای انتقال زغال سنگ سمنگان را تایید میکند. وی گفت که اعضای این گروه در تلاش تصرف کنترل استخراج معدن زغال سنگ در این ولایت هستند. آقای ابراهیمی افزود:
اهداف اونا به خاطر باجگیری از وسایط هایی که مردم از انتقال زغال سنگ میکنه از اونا باجگیری میکنه، همچنان به خاطر بالاخره گرفتن دره صف که یک معدن بزرگ در وجود اختیار سمنگان هست، اونا را تصرف بکنه، تلاش هایشان روان است.
هرچند اعضای شورای ولایتی سمنگان حکومت را به ضعف در تامین امنیت مسیر انتقال زغال سنگ در ایصاف سمنگان به ولایت بلخ متهم می کنند، اما عبدالرتیف ابراهیمی والی سمنگان اطمینان می دهد که به زودی عملیات سرکوب شورشیان طالب در ولسوالی های در ایصاف و مسیر شاهراه سمنگان بلخ آغاز خواهد شد. بر اساس معلومات حکومت محلی سمنگان سالانه از معدن زغال سنگ ولسوالی های در ایصاف بیش از 1.5 میلیارد افغانی عواید به دست می آورد، اما طالبان مسلح از کاروان‌های انتقال زغال سنگ این معدن سالانه بیشتر از 432 میلیون افغانی باج می‌گیرند. قابل یادآوری است که پیش از این ذبیح‌الله مجاهد یکی از سخنگویان گروه طالبان بر رادیو آزادی تایید کرده است که اعضای این گروه به دلیل تامین امنیت مسیر انتقال زغال سنگ از کاروان‌های انتقال آن مالیه جمع‌آوری می‌کنند. مجیب حبیب‌زاده، رادیو آزادی، سمنگان.
از سمنگان به فرا می‌رویم، اما با یک خبر خوش. کار دو پروژه عامل منفعت در ولایت فرا به پایان رسیده و به بهره برداری سپرده شد. این پروژه ها به هزینه 80 میلیون افغانی به اجرا گذاشته شده بود که در دو ولسوالی این ولایت عملی شده است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا حفیظ نورزاد از آنجا.
به ارزش 80 میلیون افغانی دو پروژه مهم در فرا افتتاح و به بربرداری سپرده شد. این دو پروژه که یکی بند آبگردان در روستای دنبولی ولسوالی لاشجوین فرا می باشد که به هزینه 68 میلیون افغانی ایمار گردیده و پروژه دومی یک دیوار استنادی که دارای دو فاز می باشد و در روستای دارابات و شهر فرا موقعیت دارد به هزینه بیشتر از 12 میلیون افغانی ساخته شده است که عصر روز گذشته از سوی مقامات مالی فرا نمایندگان مردم در ولسی جرگه و اعضای شورای ولایتی فرا افتتاح و به بربرداری سپرده شد. انجینر عبدالظاهر رئیس اوزه دریای فرارود فرا در جریان افتتاح این دو پروژه گفت که با ساخت بند آبگردان در روستا در ولسوالی لاشجوین فرا تحت پوشش قرار میگیرد. رئیس اوزه دریای فرارود افزود با ایمار دیوار استنادی در روستای دارابات فرا بیشتر مردم این روستا از سیل بردگی نجات پیدا خواهد کرد.
قریه دارابات سفلا که از سر سیلاب ها هر وقت زمین های زنا تخریب میشد و زمین های زنا را میبرد، کانال زنا را تخریب میکرد، سرک تخریب میکرد و مبلغ حدودا 12.5 میلیون افغانی و همچنان یک پروژه به نام دنبولی و خیرآباد در ولسوالی جوین که 68 میلیون افغانی میباشد و حدودا بیش از 10 قریه از او مستفید میشه و نمیتونه استفاده کنه.
در امین حال مسعود بختاور معاون والی فرا تطبیق این دو پروژه را برای مردم این مناطق ارزشمند دانست و امیدواری نمود که در آینده نیز همچون پروژه های دیگر در ولایت فرا تطبیق و به بربرداری سپرده شوند.
لوی پروژه شغل در تشبیت میلیون افغانی پرزش و در جوین در ولسون و در دوی در خلق و پاگوشتان بندی مجال تا افتتا کرد چه در دی پروژه پا افتتا سر با در جوین خلق و لوی مشکل حل سی مهم پروژه چه اغا دی منطقه سنادی دیوال دی چه دو فاز دی هر فاز یو په بلس میلیون افغانی باندې او بلې په 2 میلیون افغانی باندې او دا د منطقه د خلکو غوښتنه وه لپاره چې دا منطقه سی پزید وه نو بنان دوی ته قضا پر بنا باندې موږ د پروژه نه افتتا کړه چې یو کال وخت ونیوي.
اسوی هم اوماین شهیدزاده عضو مجلس نمایندگان و خیر محمد نورزه عضو شورای ولایتی فرا افتتاح این دو پروژه را گام به سوی آبادی کشور عنوان کردند و حفظودن با افتتاح این پروژه ها مشکلات عمده کشاورزان نیز مرفوع میگردد و از اهالی این مناطق خواستند که در حفظ و مراقبت آن سعی و تلاش نمایند.
10 قریه و حدود 10,000 15,000 نفر دهاقین از او مستفید میشن و چندین هزار هکتار زمین زیر آب و زیر کشاورزی میرن. یکی از بنده های موثر که
در رود به هغه نقطه کې چې دا کلی در آباد کلی دا سیمه چې ټوله د وو سیل تر خطر لاندې و واقعتا د فرا رود پر میلیونونو زر جریب مځکه د فرا رود د خلکو تخریب کړی ده.
این دو پروژه در حال به بربرداری سپرده می شوند که به گفته مسئولان اداره مبارزه با حوادث فرا سال گذشته به اثر سرازیر شدن سیلابها بیشتر از 15,000 خانه مسکونی در مرکز و برخ از ولسوالی های فرا تخریب گردیدند و بیشتر باشندگان این ولایت نیز خسارمند شدند.
و از فرا به جوزجان می رویم. شماری از باشندگان مناطق مختلف ولایت جوزجان که اکثرشان زراعت پیشه و دیقانند از موجودیت مشکلات در زمینه فعالیت های زراعتی در آن ولایت شکایت و نگرانی دارند و آنان به این باورند که دولت برای رسیدگی به مشکلاتشان توجه لازم ندارد. خبرنگار رادیو زادی در ولایت جوزجان عالم رحمانیار بیشتر از آنجا می گوید.
سید محمد پرورش دهنده مرغ تخمی خانگی در روستای شکرک شبرقان است. او میخواست 30 جوجه مرغ خانگی را بپروراند تا پس از 3 ماه تخمهای آنان را بفروشاند و درآمدی از آنها داشته باشد. اما جوجه مرغ های او به مرضی مبتلا شده اند.
30 دانه مرغ داریم، اینو سر می ما روزگار می چلانیم. یک کامل دانه پری را ما از ازمی سر ازمی روزگار می چلانیم. اگر زراعت از ما مردم کمک نکنه نسل از خانگی مرغ های نسلش از بین رفته رایت دیگه.
مالکان فارم های مرغداری در جوزجان از کمکاری ریاست زراعت جوزجان برای جلوگیری از امراض حیوانی شکایت می کنند. شاه محمد باشنده روستای شورجر شهر شبرقان نگرانیش را از کاهش نسل مرغ‌های خانگی به رادیو آزادی چنین ابراز کرد.
درد نیار کسی همی در اکسین خود در پیسه خود میره میخرم خودشان اکسین نکنه در یک وقتی زمان درد کمک نمیکنم گرفتی همو جا میگه که پیسه شبتیم اکسین داید میکنم. سم توجه در دولت ما باشد، حساب مرداری در حساب مالداری باید دوا کوشش کنه که با امیده مردم رویش پیش بره از استفاده کنم باشه.
فارمداران روستایی از احتمال شیوع ویروس انفلانزای مرغی در ولایت جوزجان نیز خبر میدهند. عبدالحلیم مسئول اتحادیه خدمات مرغداری در ولایت جوزجان در این باره به رادیو آزادی گفت:
خصوصا در بخش مرغداری ها کمی مرغای بلیدر است، یعنی مدت یک چند ماه میشه که بند شده، حال دوباره آواز است که باز اینا قاچاق شده رئیس، باز آمده رئیس. یعنی مرغای بلیدر اگر مرغ است که مرغایی که از او تخم به وجود میاد که جوجه تولید میشه بسیار پیر است، که از صد رقم برازه وجود داره که از پاکستان، کشور پاکستان همسایه اینا ورود افغانستان میشن. خود از هم انسان هم مریض میسازه، یک نوع مرض زردی است که زردی سیاه میگه دیگه، زردی ها هم از یه و باعث میشه که بازار مرغ خود و تولید وطن ما رو خراب.
اما مسئولان ریاست زراعت جوزجان میگویند نزد این ریاست تا هنوز کدام مورد انفلانزای مرغی ثبت نشده است.